بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته مدل بیمرزی هاوکینگ هارتل رو توضیح دادیم و به یاری خداوند در این جلسه وارد نقدش خواهیم شد. اولین اشکالی که در رابطه با این به اصطلاح پیشنهاد مطرح شده اینه که نظریه علمی باید دارای پشتوانه تجربی باشه و چیزی تا تجربی نباشه، مستقیما تجربه نشه، قابل آزمایش نباشه و به آزمایش در نیاد و آنچه که مراحل و سیر تجربی طی نکنه، این رو به عنوان یک نظریه علمی نمیشه پذیرفت. و نه تنها این نظریه هاوکینگ اینطور هست، شاید قبلا هم اشاره کرده باشیم که اصلا خود نظریه پردازان کیهانشناسی های کوانتومی، بعضیشون مانند آیشام، اینو اشاره میکنن که کلن این کیهانشناسی های کوانتومی از این خلأ تجربی رنج میبرند و اینها رو نمیشه به سادگی نظریه علمی فرض کرد، بلکه پیشنهادهایی هستن که بله اینها باید به عنوان موضوع بررسی مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرند، ولی پذیرش زود هنگام آنها بسیار ساده لوحی است. نکته دیگری که در اینجا مطرحه اینکه آقای هاوکینگ یک به اصطلاح پارامتر یا عاملی رو در این نظریه وارد کرد و اون زمان موهومیه. خب این مسئله زمان موهومی یک پرسش ها و مسائلی رو به دنبال خودش پدید میاره که نیاز به تأمل داره. اول اینکه آیا زمان موهومی یک واقعیت است؟ و اگر چنین است، آیا زمان موهومی واقعی تر است؟ یا این زمانی که ما بهش در واقع به طور معمول آشنا هستیم، ارتباط داریم و خصوصیاتش رو میدانیم که بهش میگیم زمان حقیقی یا زمان واقعی، ریل تایم میگیم، آیا اون زمان موهومی، ایمجینری تایم، هم واقعیت دارد یا واقعیت ندارد؟ اگه واقعیت دارد، اون واقعی تر است یا این زمان واقعی و ریل تایمی که مورد شهود ماست و ویژگی‌هاش رو مطرح میکنیم؟ آقای هاوکینگ در اینجا میگه که بر اساس مبنای پوزیتیویسم چندان فرقی نمیکنه که حالا بگید این واقعی تره یا اون واقعی تره، و شاید جوابی برای این اصلا نشه پیدا کرد. و به ویژه این که در دوران جدید در نظریه علمی بیشتر به کارایی اهمیت میدند، به هر جهت زمان موهومی کارایی داره. ما در فیزیک میتونیم ازش استفاده کنیم، تو بحث های کیهانشناسی استفاده کنیم، مدل سازی بکنیم و کار رو جلو ببریم. خب در اینجا این سوال پدید میاد که وقتی میگه در نظریه علمی کارایی اهمیت داره، این اهمیت کارایی با حفظ واقع گرایی در علم و استانداردهای علمی مثل پشتوانه های تجربی و اینهاست، یا منهای آنها بدون لحاظ آنها. اگر که کارایی رو بدون لحاظ واقع گرایی و تجربی بودن و این جهات در نظر بگیریم و یه فضیلت مستقلی که میتونه اونها رو کنار بزنه و در واقع تفوق پیدا بکنه، اگر این باشه دیگه ارزش نظریه علم میره زیر سوال و به این نظریه ها، به این دید که داره برای ما واقعیتی را توضیح میده و ما در واقع باید بپذیریم که جهان این گونه است یا این گونه پدید آمده است و چنین روابطی دارد، اینا دیگه همه میره کنار و هیچ توجیه منطقی قابل قبولی برای پذیرش نظریه این داده ها وجود نداره. اما اگر چنانچه با حفظ واقع گرایی علم باشه، یعنی اونها محفوظ، در کنار اونها یک ارزش دیگری هم وجود داره به نام ارزش کارایی، اون وقت ما اول واقع گرایی رو باید در نظر بگیریم، بعد از اینکه بین دو تا مثلا دیدگاهی که به لحاظ نگاه واقع گرایان ارزش برابر دارن، طبیعتا اون که کاراتر است رو ترجیح میدیم و برمیگزینیم، ولی اینجا چنین اتفاقی نیفتاده. نکته دیگر اینه که جناب آقای هاکینگ، چطور شما توی مسئله‌ای که میخواستید از نظر علمی بهش بپردازید و حل کنید و یک مدلی در کیهانشناسی ارائه بدید که در واقع از نظر فیزیکی معتبر باشه و به نام علم فیزیک این نظریه در واقع شناخته میشه، خب چرا برای حل مسائلش پناه بردید به فلسفه، اونم فلسفه پوزیتیویسم؟ این یعنی چی؟ این به این معناست که در واقع جنس این مسئله از جنس علمی نیست و یک مسئله فلسفی است و با علم نمیشه حلش کرد، بلکه برای پاسخ به چنین سوالاتی باید از فلسفه استمداد جست. خب این یک مسئله. بنابراین این راه رو باز میکنه که اگر کسانی آمدن و از منظر فلسفی استدلال کردن که مثلا زمان موهومی، زمان واقعی نیست، اون زمان واقعی یا حقیقی ریل تایم، این در واقع واقعیت فیزیکی دارد، اون وقت این کسی بیراه نرفته و نمیشه گفت که چرا فلسفه رو وارد ساحت علم یا نظریات علمی کردید یا یک نظریه علمی رو برای قضاوت در اون در واقع قضاوت رو به فلسفه سپردید. این اولا. ثانیاً نحوهی که آقای هاکینگ از پوزیتیویسم استفاده میکنه در حل این مسئله به گونه ای نیست که 100% با مدعای پوزیتیویست ها مطابقت داشته باشه. به عبارت دیگر نحوهی که آقای هاکینگ در اینجا برخورد میکنه نحوهی است که پوزیتیویسم رو کاملا از واقع گرایی جدا میکنه، در حالی که حداقل شماری از اندیشمندان پوزیتیویست هستند که چنین رویکرد رو قبول ندارن و پوزیتیویسم رو واقع گرا میدانن. بنابراین اینجام یه مسئله وجود داره که حتی با پناه بردن به فلسفه پوزیتیویسم باز مسئله واقع گرایی همچنان پیش روی ما هست و باید آقای هاکینگ این رو حلش کنند. نکته دیگر اینه که خب اگر ما بریم سراغ کارایی در نظریه علمی، سوالمون اینه که ملاک کارایی یک نظریه علمی و تقدمش بر دیگر نظریه ها چیه؟ خب ما نظریه های رقیب دیگری هم در کیهانشناسی در مقابل مدل بیمرزی داریم. خب اگر شما مسئله کارایی رو بخواید ملاک این بدانید که یک نظریه رو بر نظریه دیگر ترجیح بدید، خود کارایی حدود و ثغور و جزئیات و ویژگی های دقیقش چیه؟ مثلا اگر یک نظریه بتونه پرسش های بیشتری رو جواب بده، یا یک نظریه در عین کارا بودن پشتوانهای نیرومند دیگری به لحاظ استدلالی، مبانی فلسفی یا به لحاظ تجربی بودن و پشتوانهای تجربی داشته باشه، یا سازگاری و انسجام با نظریه های دیگری داشته باشه. اینها همه چیزهایی است که وقتی کنار هم میگذاریم چندان وجه رجحانی برای این نظریه آقای هاکینگ نمیتونیم پیدا بکنیم. نکته دیگر اینه که خب حالا شما اومدید و زمان موهومی رو وارد کردید و در عین حال اگر شما بخواید به کمک زمان موهومی مهبانگ رو تبیین کنید و توضیح بدید، یعنی بگید ما دیگه وارد علم کردیم، علم اینجا شکست نخورده و ریاضیات نسبیت در واقع فیزیک نسبیت که در واقع نمیتونست دیگه خود مهبانگ رو یعنی قبل از زمان پلانک رو توضیح بده و علم فرو میریخت، دیگه اینجا علم فرو نمیریزه و علم توضیح میده. خب اینجا توضیح دادید و مهبانگ رو فرضاً توضیح دادید، بسیار خوب، اما آیا همین که چیزی از نظر علمی توضیح داده شد و به تعبیری تبیین شد، آیا این یعنی دیگه شد خود بسنده و دیگه آنطور که شما ادعا میکنید دیگه نیازی نیست به موجودی مانند خدا که فتیله جهان رو اندازی کرده باشه و در توضیح جهان ما نیاز باشه که به او چنگ بزنیم و به او پناه بیاریم؟ واقع قضیه اینه که این چنین توضیحات علمی بر فرض صحت و اعتبار و به طور کلی همه توضیحات علمی چنینن، هیچگاه رافع نیاز به یک حقیقت ماورایی مانند خدا نیستند. به عبارت دیگر این توضیحات یا تبیین‌های علمی هیچ کدامشون تبیین نهایی نیستند، چون اینها تبیین‌های فرایندی هستند. اما همچنان این سوال وجود داره که چرا این گونه است و جز این نیست؟ این جهان میتوانست نباشد، چرا هست؟ این اتفاقات میتوانست نیفتد، چرا زمان موهومیه؟ چرا اون موقع مثلا زمان موهومی بعدن زمان واقعی؟ همه آنچه که با علم توضیح داده میشه پشت سرش چرای دیگر میشه گذاشت و در واقع تبیین نهایی میخواد و این تبیین نهایی از حد علم خارجه. چرا خارجه؟ برای اینکه این تبیین‌های علمی هیچ کدام نمیتوانند واجب الوجود بودن و وابستگی وجودی نداشتن رو به اثبات برسانند، بنابراین اینها کفایت نمیکنه. کما اینکه خود آقای هاکینگ هم به این مسئله یک توجهی کرده و تو در واقع اذعان کرده که حتی اگه یک نظریه وحدت یافته‌ای هم وجود داشته باشه، صرفاً یه سری قوانین و معادله ها رو در واقع داره برای ما توضیح میده، اما اونی که در واقع اون به تعبیرشون نفس گرمی که در این معادله ها دمیده شده و بر اساس اون جهانی رو میسازه که این معادله ها در واقع توصیفگرش هستن، اون چیه؟ اون مسئله ایست که با تبیین های فیزیکی نمیتوان در واقع پاسخ داد. نکته دیگر اینه که شما باز در همون رابطه با زمان موهومی یه جوابتون اینه که این تفکیک زمان موهومی از زمان حقیقی یه تفکیک ذهنیه و در واقع با اون نگاه پوزیتیویستی این رو از جنبه خارجی و واقعیت داشتن خارجش کردید و بردید توی فضای ذهن. اما اینجا به نظر میرسه که شما یک اشتباه بزرگی کردید و اون اینه که خب شما در بحث زمان حقیقی و موهومی فرقی که مطرح کردید این بود که در زمان موهومی گردش به عقب ممکن است، برخلاف زمان واقعی که فقط یک جهت دارد، از گذشته به آینده است. خب سوال میکنیم این گردش به عقب یعنی چی؟ و در اینجا در واقع یک سری ریزکاری هایی وجود داره که آقای هاکینگ به اینها توجه نکرده. بازگشت به عقب یعنی چی؟ شما فرض کنید یک حادثه‌ای که داره رخ میده، مثلا لیوانی روی میز هست، این لیوان تکون میخوره بر اثر یک حادثه‌ای و میفته پایین، از میز میفته پایین و روی زمین میخوره، روی زمین که خورد میشکنه و ذراتش پخش میشن مثلا کف اتاق. خب شما با یه دستگاه فیلم برداری میاد اینو فیلم برداری میکنید، تمام این اتفاقات رو مثلا در عرض چند ثانیه اتفاق افتاده، شما این رو فیلم برداری میکنید، بعد در نمایش فیلم فیلمو برمیگردونید از عقب به جلو، میبینید که این ذرات لیوانی که شکسته دارن به هم دیگه نزدیک میشن، کم کم میچسبن به هم، میشه یک لیوان، این لیوان از روی زمین بلند میشه، میاد و عرضم به حضور شما به شکل راست قامت به تدریج قرار میگیره و میاد روی میز قرار میگیره. خب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا ببینید یه فرقی در حادثه اول با این نمایش ثانوی که رخ میده وجود داره. اون فرق چیه؟ اون فرق ترتبه. ترتیب حوادث اینها در واقع برعکس داره نشون داده میشه، اما آنچه نشان داده میشه ترتیبه. شما وقتی نگاه میکردید به خود حادثه هم این ترتیب رو میدیدید، الان هم که فیلم برعکس داره نشون داده میشه ترتیب داره به صورت معکوس نشون داده میشه. اما یک چیز وجود داشت که شما نه در مرتبه اول دیدید نه اینجا فیلم میتونه بهتون نشون بده، و اون ترتبه. یعنی چی؟ یعنی در واقع وابسته بودن بعضی از اجزای این حادثه بر بعضی دیگر است. یه اتفاق مثلا ضربه ای به لیوان خورد و باعث شد لیوان بیفته، که این افتادن لیوان مترتب و وابسته است به اون ضربه‌ای که برش وارد شد. خب لیوان خورد زمین، وقتی به زمین خورد دوباره ضربه‌ای بهش وارد شد که موجب شکستنش شد و پخش شدن اجزایش شد. این شکسته شدن و پخش شدن اجزا وابسته است به اون ضربه. اما شما در این فیلم که برمیگردونید هیچ این وابستگی ها وجود ندارد، ترتب وجود ندارد. در زمان حقیقی ترتب وجود داره و تا حادثه اول رخ ندهد دومی رخ نمیدهد. اما شما در زمان موهومی فقط ترتیب دارید، ترتب ندارید، مگر اینکه ترتب جور دیگری و در واقع ترتب هر جزء نسبت به جزء پسین که در فیلم دارید نمایش میدید باشه، که اون خودش در واقع دوباره نوعی حرکت جدید از گذشته به آینده است. یعنی هر جزئی تا رخ نده بعدی رخ نمیده. خب بنابراین در اینجا آقای هاکینگ بین زمان، بین ترتب و ترتیب خلط کرده و اومده گفته که خب این زمان موهومی و حقیقی فرقشون ذهنیه، نه فرقشون واقعی و عینیست و مبتنی بر یک مسئله بسیار بسیار مهم است. خب اشکالات دیگری وجود داره که انشالله میگذاریم برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.